بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروین جلسه 341 مورخ 18/2/92.
این مشکلی که بله خب نقل میکنه نجاشی. بله یعنی همین بله. نمیتونیم خیلی. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب. حالا احمد ابن محمد ابن عیسی هم قبول داره نجاشی به وساقت بالاخره. حتی لعل ممکنه وجه تضعیف ایشون همین قول احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. یمکن. چرا؟ چرا؟ اگر عرض کردم اگر کذب نمی بود تنها غلو می بود باز یک جوری می شد بحث مطرح کرد که آقا یه دیدگاهی داشته سهل ابن زیاد که اون دیدگاه احمد ابن محمد ابن عیسی قبول نداشته، لذا می گفته آقا این غلو است. اما وقتی کذبم بهش اضافه میشه، شخصی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی میگه کاذب فلانی، خب اینا دیگه یه مقدار حداقل عرض کردم نحن من المتوقفین، نمیخوایم این طرف رو بگیم. ما میگیم الامر فی السهل صعبون، یعنی واقعا آدم بخواد به نتیجه ای برسه سخت. لذا نمیشه البته به روایاتش با این نگاه نمیشه اعتماد کرد، نمیشم کنار زد این تراس رو، ولی معذالک اگر باز قرینه ای از جایی نکته ای پیدا بشه و به حاصل آید. یا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بگردید اگر جایی خب ببینید، باز یادتون هست در بحثی که نسبت به سید ابن طاووس داشتیم ما دو تا نکته گفتیم. یک، آیا به توثیق خود سید ابن طاووس تعبدن میشه اعتماد کرد؟ او اول کلام بود. اون نکته ای که ما نقل کردیم این بود که سید ابن طاووس یک روایت میاره میگه و اسناده ثقاتون بل اتفاق. کسی وقت بعد قرینه اقامه کردیم، کسی که انبوه کتب رجالی دستش بوده، قبل از حمله مغول بوده، این کتب از بین نرفته بوده، کتب رجالی، وقتی میگه و اسناده ثقاتون بل اتفاق، این بل اتفاق سید ابن طاووس خیلی کارساز بود. بله اگه خودش توثیق کرده باشه به عنوان یک قرینه محسوب میشه، اما مثل توثیق نجاشی نیست، مثل توثیق دیگران نیست که بشه به صرف توثیق سید ابن طاووس اعتماد کرد. البته من ندیدم جایی توثیق کرده باشه سهل. در کجا؟ به تحریر؟ تحریر یعنی در تحریر سید ابن طاووس به تحریر، ها تحریر طاووسی، پس اون غیر از این سید ابن طاووس محد نظر ماست، اون پسر عموی این سید ابن طاووس رجالیه، اونم من المتأخرین مثل علامه میمونه، توثیقش فایده نداره. او باز غیر از سید ابن طاووس دعاییست که ما بحثی رو داشتیم. تحریر طاووسی مال سید ابن طاووس ابن عمیشون، اون باز خیلی مفید نیست دیگه، او قطعا من المتأخرین و بله. کلام در بررسی سند روایات وصیت فی الحج بود. چهار روایت رو جلسه گذشته فل جمله اشاره کردیم. نتیجه این شد که روایت اول دوم و سوم به نظر ما معتبره هست و روایت چهارم ضعیفون به سهل ابن زیاد. سایر روایات این باب از روایت پنجم الى روایت نهم به نظر ما همه این روایات ضعیف است سندن و قابل اعتماد نیست. روایت پنجم حداقل از دو جهت ضعف سندی داره، یکی محمد ابن سنان و دوم سهل ابن زیاد. روایت ششم در سند او صالح ابن سندی آمده که توثیق خاص نداره، وقوعش در اسناد کتاب نوادر الحکمه و عدم کونه من المستثنیات در نوادر الحکمه علامت وثاقت نیست. دیروز بعضی از آقایونی که تحقیق کرده بودن بعد از بحث که ارائه دادن کارشون ره، می گفتن روایت ششم موثقه است، مشکلش فقط صالح ابن سندی است. بعد توضیح دادن که صالح ابن سندی هم که به خاطر این که در اسناد کتاب نوادر الحکمه آمده جزء مستثنیات علما هم نیست، ابن ولید و شیخ صدوق نیست، پس نشانه اعتماد اصحاب ثقت و گفتیم این تأمل داره. گفتن خودتون راجع به اسماعیل ابن مرار، ایشون گفت که آقای رضوی نیستن دارن، گفت شما من تو حاشیه کتاب نوشتم که نمیدونم راجع به اسماعیل ابن مرار خودتون گفتید که اسماعیل ابن مرار به خاطر اینکه در اسناد نوادر الحکمه است جز مستثنیاتم نیست ثقتو. حالا من از دور یادم بود بیشم گفتم که زارن همونجا جوابش دادیم، جوابی اشکال شما رو برگردم اونجا ببین ما اونجا چی گفتیم. حالا ما دو سه بار اشاره به این بحث کردیم، آقای شیبانی بنا شد کار کنن گزارش مختصری بدید ببینید چی گفتیم تا روشن بشه که نمیشه این نکته رو اینجا تثبیت کرد.
در جلسه 411 کتاب الاجاره مورخ 3189 یه روایت کرد در بحث اجاره زمین به صاحب سیده اصلا و یک که در سند او اسماعیل ابن مرار و میدین وثاقت اسماعیل ابن مرار در دو جهت حالا یکی شد موقوع در اصلاد تفسیر علی ابن ابراهیم که منتقدی نیست طریق دومش عبارت ابن الولید هست نه این که بگیم از اصنا اصانی بود بس عبارتیه که جمعایی شکر و یونس ابن عبد الرحمن داره که می فرماید شکر و یونس اللتی بیان در زمایات کلها صحیحت و معتمدن علیها الا ما ینفرد و بیه محمد و عیسی که در طرف این کتاب یونس اسماعیل ابن مرار هست لذا محمد ابن عیسی فقط استثنا شده. از این بابت شما چیز کردیم گفتین چقدر هست؟ البته با توجه به این نکته روایات زیادی داره اسماعیل ابن خدمت شما اصلا حلقه اتصالی به این مثل عبدالرحمن و اسماعیل و مرار است از اتصالی روایتش موجود 200 روایت با توجه به این نقطه فقط در ذهنم فرمودید که این نقطه در مورد صالح ابن سندی درست نیست.
این نکته راجع به صالح ابن سندی درست نیست. بحثی که دیروز میکردید که در اسناد آمده مثل اسماعیل ابن مرار که عرض کردم ما جواب دادیم اونجا به این شبهه. خب بگید شما راجع به صالح ابن سندی این نکته نیست. چرا؟
چون صالح ابن سندی در کتب عربه منحصر مثل عبدالرحمن یک روایت بیشتر ندارد، وجود یک روایت از صالح ابن سندی نسبت به یونس بن عبدالرحمن باشه نمیدانیم این کافی روایت در کتب یونس بوده یا نه، باعث نمیشه که شهادت مولوی و مولوی
بسیار خوب. پس راجع به اسماعیل ابن مرار اگر اونجا گفتیم یک نکته لطیفی بوده که مختصر آقای شیبانی اشاره کردن، اونجا ما توضیح دادیم، ما آمدیم بازسازی کردیم، گفتیم من جانب ابن ولید میگوید کتب یونس که در که راجع به روایات است عند الاصحاب معتمد است الا ما تفرد به فلان. خب از این طرف شما تمام روایات یونس که ادعا میکنند که این روایات مورد اعتماد اصحابه اگر در کتب عربه استقصا کنید حدود 200 روایته، 263 تا. چقدرش از اسماعیل ابن مراره؟ 200 روایت از اسماعیل ابن مرار است. وقتی علما ابن ولید شیخ صدوق دیگران میگویند روایات یونس که در کتب مورد اعتماد 200 از این روایات 260 داشت، 200 از طریق اسماعیل ابن مراره، کاملا اعتماد به اسماعیل ابن مرار ثابت میشود. اما صالح ابن سندی که الان محل بحث ماست در روایت ششم، اونجا به مناسبتی اشاره کردیم صالح ابن سندی از یونس یه روایت بیشتر نداره، اون روایت معلوم نیست در کتب یونس بوده است یا نه، لذا اون وثاقت نمیتونه صالح ابن سندی رو شامل بشه. ولو حالا جمعی گفتن در همینجا بعضی تصریح کردن که این روایت موثقه است به خاطر اینکه صالح ابن سندی در اسناد نوادر الحکمه آمده، با این نگاه دیگه خیلی قابل عرض کنم که پذیرش نخواهد بود، لذا روایت ششم هم به نظر ما معتبر نیست و موثقه نخواهد بود. روایت هفتم باز به نظر ما معتبر نیست به خاطر اینکه در این روایت محسن ابن احمد فی بعض نسخ و در دو نسخه معتمد از کافی در نسخ خطی در حاشیه کتاب محمد ابن احمد آمده است. محسن ابن احمد شخصا مجهول است و وثاقت او قابل اثبات نیست مگه از یک طریق، با اون طریق این است که روایت واحده رو شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه از ابن ابی عمر از محسن ابن احمد نقل میکنه، این نقل فی الجمله ممکنه علامت وثاقت باشه، اونم میگیم فی الجمله. حالا باز دیشب آقای رضوی کار کرده بودن اشاره میکردن، توضیح هم دادم برای ایشون که روایت رو شما بگید کاری که کردید اون روایتی که ابن ابی عمر از محسن ابن احمد نقل میکنه نظیرش در کافی اون اسنادشو بگیره که مستحضرید
در دو تا کافی
بله
دو دو جا اومده.
بله.
و ازم خدمت شما و تحضیر هم همون روایت رو آورده.
بله.
منطقه عبارت کافی و تحضیر هر دوش از احمد ابن حسین ابن احمد منقریه.
منقری. بله.
و ازم خدمت شما منطقه بعضی ها بودن چون متن روایت تقریبا این همه.
بله.
لذا نتیجه میگیریم که این حسین ابن احمد هم در واقع محسن ابن احمد بوده.
یا برعکس.
بله.
یا برعکس.
برعکس
هیچی محسن ابن احمد حسین ابن احمد بوده همچه دلیل نداریم که حتما این اون بوده، لذا بالاخره احتمال تصحیف هم میرود، مخصوصا به این که ابن ابی عمر یه روایت هم بیشتر از محسن ابن احمد نداره، لذا این یه مقدار ممکنه تردید ایجاد کنه. اگر کسی این تردیدها رو برطرف کنه با اعتماد ابن ابی عمر بر محسن ابن احمد وثاقت او ثابت بشود، بازم در ما نحنفی روایت معتبر نمیشه، به خاطر اینکه محتمل است راوی این روایت محمد ابن احمد باشه نه محسن ابن احمد، و او هم امرش دائر بین ثقه و غیر ثقه است، لذا روایت هفتم هم به نظر ما معتبر نیست. روایت هشتم هم مرسله است عن ابی بصیر عمن سأله، لذا قابل اعتماد نیست. روایت نهم هم از مستطرفات سرائر آمده است عن احمد ابن محمد عن عده من اصحابنا، عده احمد ابن محمد چه کسانی هستند برای ما روشن نیست، لذا نتیجه این که از روایت چهارم الى روایت نهم روایت معتبری در بین این روایات نمی باشد. این خلاصه بحث سندی. مرحله دوم که بحث دلالی هست، دقت داشته باشید، به نگاه برخی از محققین از جهت دلالت این روایات ابتدا توجه کنیم و بعد نظریه مختارمون رو اشاره کنیم. صاحب جواهر و بعضی دیگر از محققین عمده نگاهشون به اخبار وصیت این است که اخبار وصیت به حج متعارضند، مرجحی برای هیچ یک از این دو طائفه وجود نداره، لذا اخبار وصیت تساقط میکنه. با تساقط اخبار وصیت رجوع میکنیم به قاعده اولیه در نیابت حج. قاعده اولیه این است که اگر مورس معین نکرده بود که حج بلدیست، حجمی قاطی خواهد بود. عبارت جواهر رو ببینید، فالمتجه الجواب بأن اخبار الوصیه متدافعتون على الظاهر، متدافع یعنی متعارضتون. شما نکته‌ای که صبح فرمودید این بود که صاحب جواهر میگن اخبار وصیت اجمال داره دیگه، اگر از اجمال منظورتون تعارض بوده ما قبول میکنیم، اگر از اجمال اب نداره. اگه شما گفتید صاحب جواهر میگن روایات باب وصیت اجمال داره لذا به قاعده، بله چرا به قاعده عمل کنیم؟ تارتا میگیم روایات اجمال داره، تارتا میگیم تعارض داره. خیلی خوب ما قبول میکنیم، عیبی نداره، عباراتونا شتا و حسنوک واحدو، اما اگه انشاءالله تدریس جامعه المصطفی و دانشگاه تهران اینجور تعبیر نکنید شما، چون اگه اینجوری بگید که اجمال دارد از تعارض تعبیر کنید به اجمال، او تلامزه و نهای خدا اقراه به جهل شدن بالاخره. اب نداره ما قبول میکنیم، شما مقصودتون از اجمال تعارض بوده. حالا دقت کنید، وجه تعارض در روایات باب وصیت عمده از این روایات از جهت دلالت دو تا روایت است. به عبارت اخرى سایر روایات باب وصیت رو ممکنه یا توجیه کنیم یا مطابق بدونیم با یکی از این دوتا روایت. محور در مبحث وصیت، اخبار وصیت در حج، این دو روایت است. روایت سوم این باب با روایت چهارم این باب، متن این دو روایت رو ببینید. روایت سوم صحیحه بزنطی به نظر ما از محمد ابن عبدالله اشعری قمی، سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه. سوال اینه، از امام سوال میکنه کسی میمیرد، یوصی بالحج، وصیت هم کرده به حج، اینم اطلاق داره، من البلد من المیقات، نخیر، یوصی بالحج، من اين يحج عنه، از کجا براش حج برن؟ قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه فمن الكوفة فإن لم يسع الكوفة فمن المدينة. این روایت سوم به وضوح دلالت می کند که وصیت به حج اگر ترک وسعت داره، حج بلدی است، از منزل مورث است، اگر ترک وسعت نداشت وقت از منزل به بعد برید شهر نزدیکتر به منزل ها کذا تا شهر مدینه مثلا. یک روایت. روایت چهارم، روایت زکریا ابن مؤمن است که ما گفتیم در سندش سهل ابن زیاده و معتبر نیست. روایت اینه، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل مات و اوصى بحجة ایجوز ان یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه. راوی سوال میکنه شخصی مرده وصیت کرده به حج، آیا میشه از غیر اون شهری که مرده براش حج انجام بدن یا حتما باید از اون شهری که مرده براش به حج برن؟ فقال اما ما کان دون المیقات فلا بأس. ما میخوان بفرمان از میقات اون برتر نرید، نرید از مکه نایب بگیرید، دون المیقات از هر جا نایب گرفتید اشکال نداره. این روایت به اطلاقهی دلالت میکند که وصیت به حج از بلد موت لازم نیست، دون المیقات کافیست. این دو روایت با هم متعارضن. فهم
اینه که بعضی افراد که میخوان برن حج اینجا الان نایب پیدا میکنه، یه شهر جهده
میکنه، یه
حج بلدی هر بلدی
کفایت میکنه،
لازم نیست از شهر خودش.
میگه دون المیقات فاصله 5 کیلومتری قبل از میقات، خود میقات رو هم شامل میشه. دون المیقات معناش اینه،
بیانش اینجوریه، برخورد با این مسئله است که اگر یه وقتا این نفر رو میبرد میقات مثلا حج بجا، یا یه وقتی ازش میگه خب الان این توی قم مثلا متوقف بوده،
فقط
از تهران یک نفر رو پیدا بفرستیم یا نفرستیم؟
دون المیقات بفرستیم یا نفرستیم؟ نه میفهمن دون المیقات کدوم در کجای روایت آمده بلدی باشه؟ خدا خیلی بوده این پیشفرزار تحمیل کنیم به روایت، بعد نتیجه میگیریم حج بلدی، اما ظاهر روایت چیز دیگره. اما ما کان دون المیقات فلا بل، یعنی از هر بلدی دون المیقات عیبی نداره، یعنی لازم نیست از وطن باشه. در اسمش نه شیخنا، در اسم بلدی که شما اسم بلدی اینجا اطلاق شده بر دون المیقات،
توی روایت بلد خودش که نپرسید.
چرا دیگه میپرسه از اون بلدی که مرده از همونجا حج بدن یا نه؟ میگه نه خیلی لازم نیست، دون المیقات از هر جا حج بدن کافیست، یعنی لازم نیست از بلد خودش باشه.
هر بلدی باشه،
هر این نداره هر بلدی با... نه میقات نباشه، یعنی دون المیقات یعنی بعد المیقات نباشه. دون معناش اینه، یعنی دون المیقات معناش اینه از میقات به این بر اشکال نداره، از میقات به اون بر عیب داره، معناش اینه، روشن ظاهرش اینه. دقت کنید این تعارض رو، کأن در کلمات بسیاری از محققین میبینی تصویر شده است و آنگاه بعضی از فقها به دنبال جمع افتادن که تعارض است، ما چجور جمع کنیم یا کدوم روایت مرجح داره. صاحب جواهر نه مرجحات منقوله رو قبول میکنه نه وجوه جمع رو، میگه تساقط رجوع به قواعد اولیه. این نگاه صاحب جواهر. حالا دیگه بعد جواهر رو ببینید، رفع و رجوع کنید، عبارتهای ایشون رو، این نکته محوری کلام جواهر رو از عبارتاش پیدا بکنید. مدرسه نجف مرحومای خویی دو نکته در این مبحث دارن. ایشون هم تعارض رو بین روایات وصیت، آن هم نگاه به خصوص این دوتا روایت که انا قبول میکنم، میفرمایم تعارض است، لکن من جانب ایشون هر دو روایت رو سندن قبول ندارن. روایت سوم صحت سندش با مشایخ ثقات بود که قاعده رو ایشون قبول نداره. میگه روایت صفوان عن محمد ابن عبدالله ضعیفه. روایت چهارم رو هم به خاطر وجود سهل ابن زیاد ایشون معتبر نمیدانه، لذا ایشون میفرماید این دو روایت سندن معتبر نیست، سایر روایات باب وصیت به جز روایت اول و دوم سندن اعتبار نداره، روایت اول و دوم مطلبی بر خلاف قاعده نداره، بنابراین در باب وصیت به حج رجوع میکنیم به قواعد. اگر تصریح کرده بود مورس به حج بلدی فهو المطلوب، اگه ظاهر حال میگفت حج بلدی فهو المطلوب، اگه قرینه نداشتیم وصیت به حج بلدیست یا میقاتی، مراجعه میکنیم به قواعد اولیه. قواعد اولیه میگه نیابت در حج میقاتیست. این مطلب. مطلب دومیشون که مطلب عجیبیست، راجع به روایت چهارم که روایت سهل ابن زیاد است، می فرماین دلالتش هم مخدوش است، نه تنها سنه، به خاطر این که در دلالت این روایت مطلبیست که احدی از فقها ها به این مطلب ملتزم نمیشه. نگه چه مشکلی دلالی داره که احدی از فقها ها ملتزم نمیشه؟ توضیح میده، میفرماین این روایت راوی از امام هشتم سوال میکنه، میگه آقا کسی مرده وصیت به حج کرده، چون سوال از امام هشتم ظاهر این است که بلد موسی خراسان بوده، چون راوی از امام هشتم سوال میکنه، امام هم که در خراسان بودن، ظاهر اینه که بلد وصیت کننده خراسان بوده. خب اگر کسی در خراسان فوت کنه، امام علیه السلام بخوان بفرمایند که این فرد از منزلش باید به حج بره، اگه نتونست الاقرب و فلاقرب، به طبیعت حال امام باید اینجوری بفرمایند. مثال هم از گفته مدرسه نجف است، حالا کلام مقرر دیگه، حالا نمیدونیم مقرر اینا اضافه کرده یا از خود مرحوم آقای خویس، نمیدونیم، ولی ظاهر عبارت اینه که ایشون میفرماین امام باید اینجوری میفرمودن از منزلش به حج بره، اگه از مشهد نتونست از نیشابور نایب بگیره، اگه نتونست از سبزوار بگیره، اگه نتونست از تهران بگیره و ها کذا. این قاعدش اینه، در حالی که میبینیم امام اینجا اینجوری میفرماین از منزلش نایب بگیره، اگه نتونست از کوفه، اگه نتونست از مدینه، این چه تطابقی داره این جواب با سوال؟ در عبارت مدرسه نجف آمده که انه این تفره است. تفره که در فلسفه خوندید دیگه یعنی چه؟ چون میگه که انه این تفره است، کسی در خراسان داره میپرسه یهو امام بپرن کوفه، اگه مشهد نشد برو از کوفه نایب بده، اگه نایب از کوفه هم نشد برو مدینه، چجور الاغرب و فلاغربی است؟ لذا دلالت روایت مطلوبیست، مدلولیست که کسی نمتونه بهش ملتزم بشه، لذا روایت خدشه داره. نمیدونم آقایونو که نگاه میکردن المعتمد رو دیدن این عبارت های آقای خویره یا نه، دارید المعتمد توی این جبه های جادویی یا نیست، که ببینیم بالاخره عبارت کسی بخونه ببینیم امینه یا نه. بله؟ نه تکفیر نمی کنیم، همین که تحمل می کنیم خودش. بله بله، ببینم اگه پیدا کنید المعتمد رو ببینید، صفحه 321 ما کتاب داریم. حالا بازی جعبه های شما یه جور دیگه است ممکنه. بله بله، 321. بله حالا بالاخره ببینیم این همین درسته ای در عبارت آمده نیامده. در شنبه باشه. خیلی نه حالا و دلالتن احسن، بلندترم بخونید که آقایون بشنون.
و اما دلاله فرمشتم علا خبر علا امر لم یقل بهی احد
خانه علا امر لم یقل بهی احد، روایت مشتمل و مطلبی است که احدی نمیتونه بگه. خب
از لوکانه
در ایفت
و فرسل مال فرمقدمات خلاوت و ملاحظت البلاد الابر و فلابر.
بله
لذب خبر انتنه در موسیل الظاهر انهو فرسان، مقالینه در روایت که ان
لتفرتو، اون زفر نیست، لتفرتو الى کوفه و الى مدینه، ظاهر حال که خراسان بوده باید بلاد خراسان بگه، نه اینکه تفره مرتبه برن از اینجا کوفه از اونجا مدینه. بعد خب پس این اشکال کاملا تو عبارت ایشون است. پاسخ این است که ما که نوشتیم لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف، حالا اگر از ایشون باشه مقرر یه وقت توضیح اضافه نکرده باشه، مثال نزده باشه، بالاخره لا ینقضی تعجبی از این مطلب که اولا از کجا این اصل رو مسلم گرفتن که چون سؤال از امام هشتم است حتما بلد موسی خراسان بوده؟ مگه امام هشتم علیه السلام در مدینه نبودن؟ مگه این همه روایت در طریق از امام هشتم علیه السلام سوال نشده است؟ راوی محمد ابن عیسی چی اشعری قمی است، یه شاید از اونجا تو راه بوده، از امام سوال کرده، به کوفه که رسیدن از امام سوال کرده، به قم که رسیدن نزدیک قم از امام سوال کرده، به مرو رسیدن سوال کرده. ای از کجا معلوم؟ حتما خراسان که باید نیشابور و سبزوار و تهران میامد درش. حالا بالاخره هر جور اون میخوایم بگیم، یکی میگید خراسان پس باید حتما این مسیر رو ذکر میکردن، این اول کلام. ثانیاً فرض کنید در مثالها در این روایت یا خدش است یا ما نمیتونیم بفهمیم چرا این مثالها گفته شده. آیا ذکر این مثالها و مشکلی که در مثال است باعث میشه اصل حکم دچار اجمال بشه؟ اصل حکم چنان روشن است علا قدر مالهی این وسعه ماله فمن منزله. عجیبه که در بعضی از جاها مرحوم آی خویی اجمال در ذیل روایت رو که با صدر روایت رابطه تنگاتنگ داره میفرماین ذیل مجمله، صدر مجمل نمیشه. وقت اینجا یه اجمالی در مثال درست کنید، آیا این اجمال باعث میشه اصل حکم روشن مورد خدشه قرار بگیره؟ لذا نتیجه این که این اشکال دلالی مدرسه نجف در روایت سوم که صحیحه بزنتیست به نظر ما وارد نمی باشد، ولی الکلام تتمتون که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه اصلا نه، نه خیر، سوال در کوفه هم باشه امام بفرمان اگه از کوفه شد نشد برو مدینه، سوال در قم باشه این عیبی نداره، امام دارن مثال میزنن برای طرف، وقتی حکمو به روشنی توضیح میدن میفرمان اگه نشد، اگه از منزل شد و به هاوه الا چنین، این دیگه صریح در عبارت اون دوتا مثال باعث اجمال این عبارت میشه. چه داره؟ در تاریخ بوده، هر جا بوده، یه جوری بوده که کوفه در مسیر این فرد بوده، ما مثال زدم برای که عیبی نداریم که مشکلی ایجاد نمی کنه.